داخل کشور بشه. نمونهش تولید دکمه است که خب من این گزارش رو وقتی دیدم اومده شده نگاهی کردم، یه آمار جالبی دیدم، اینکه دکمه و زیپ تجارت 200 میلیارد دلاری رو در جهان داره، چیزی که در کشور ما شاید کمی مخفول مونده و متاسفانه خیلی از لباسایی که میپوشیم دکمه هاش وارداتیه. گزارش همکاران ما در این باره آماده کردن، دعوت میکنم این گزارش رو بشنوید، مطمئنا براتون جذاب خواهد بود.
دکمه های وارداتی آسیبی در صنعت پوشاک کشور. هرچند ممکنه دکمه در یه لباس زیاد به چشم نیاد، اما نقش مهمی در صنعت پوشاک بر عهده داره. حالا گفته میشه بیش از 90% دکمه هایی که در لباس های مختلف زنونه و مردونه به کار برده میشه وارداتیه.
دکمه هایی که الان شما استفاده میکنید بیشتر ایرانیه یا خارجیه؟
دکمه بیشتر تا الان خارجی شده زیه.
چرا؟
اصلا طرحش خوشگل‌تر و کیفیتش بهتر از ایرانی در اومده، قیمتش هم نسبتا خب بدتر نمیاد، خوبه دیگه نشه.
بیشتر حالا دکمه که استفاده میشه
ایرانی بعید میدونم خیلی باشه، اکثرا یا مال ترکیه یا مال چین و کره.
خب بعد استقبال مردم چه؟ یعنی مردم خودشون میخوان اینجوری باشه یا تولید کننده های
تولید کننده میخواد؟ خود مردم شاید خلاص خیلی توجه اون داستان نشه. خب برام خوشگلی دکمه واسه شون ملاکه، ولی خب این دکمه خوشگل خب مثلا از جایی باشه که تنوع خوب داشته باشه، جنس خوب داشته باشه دیگه.
ممکنه در نگاه اول حجم واردات دکمه به چشم نیاد، اما وقتی تولید بیش از چند صد میلیونی انواع لباس های مختلف رو نگاه میکنیم و اینکه هر لباس هم به طور میانگین حدود 80 دکمه داشته باشه، میبینیم که در سال چه حجم عظیمی دکمه باید وارد کشور بشه و براش کلی ارز مصرف کنیم. آقای طهماسبی رئیس اتحادیه صنف خیاطان:
در قسمت مردونه تقریبا اغلبش خارجیه، ولی در قسمت زنونه هم داخلی هست هم خارجی.
خب چرا از خارجی استفاده میکنن دکمه؟
خب مرغوب تره، قیمتش ممکنه دو برابر سه برابر ایرانی باشه، ولی از نظر جنس خیلی مرغوب تره. البته کارخونه های دکمه ایران هم الان واقعا پیشرفت زیر نسبت قبل شده ها. واقعا ما اصلا از نظر نیروی انسانی، منابع انسانی هیچ کمبودی نداریم و من واقعا اشراف دارم خیلی برتر از بقیه هم هستیم. فقط ماشینالات و مواد اولیه که اونو مصرف میکنن خب در دسترس ما حتما نیستش دیگه.
البته ما سال هاست که تولید دکمه لباس رو توی کشورمون داریم، اما بی توجهی به این بخش صنعت پوشاک موجب شده هم از شکل و تنوع غافل باشیم و هم یه مقدار توی کیفیت عقب بمونیم. آقای درودیان رئیس اتحادیه تولیدی پوشاک مردانه:
چرا موقع وارداتیه ما خودمون تولید نمیتونیم بکنیم؟
تولید داریم ولی اون مرغوبیت رو نداره. این پیرهنهایی که مثلا مناسبتره، ارزونتره، اینا رو داخلی مصرف میکنن، ولی پیرهنهایی که قیمتهای تقریبا بالایی داره اکثرا دکمه هاش خارجیه.
میشه گفت مثلا حدودا چقدر دکمه هایی که استفاده میشه برای پوشاک وارداتیه؟
شاید 60-70% وارداتی بشه.
یه پیرهن چقدر ارزشش مربوط به این دکمه ها میشه؟
ببینید بعضی دکمه ها هستش که الان مثلا دونه 40 تومن میاد، 50 تومن میاد هر یه دونه دکمه. مثلا یه دونه پیرهن هر بفرمایید که حدود 10-15 تا دکمه میبره، یعنی که یهو مثلا این قیمت رو مضاعف میکنه به قیمت پیرهن.
البته واردات این صنعت صرفاً به دکمه ختم نمیشه و ما شاهد واردات بیش از 70% نخ و پنبه و آستر و لایه پارچه هم هستیم. آقای شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک:
دکمه های داخلی رو الان خیلی از تولید کننده ها دارن استفاده میکنن، ولی اینکه بگیم آقا کیفیت بهتر نمیخوایم حرف گزافیه. ما در هر کاری باید هر روز کیفیتمون رو از روز قبل بهتر بکنیم. الان تولید کننده داره تولید میکنه با همه موانعی که سر راش بوده و هست، ولی تولید پا گرفته و فقط ما سهم داخلی رو در سال گذشته خوب بچه های تولیدی جواب دادن، دستشون درد نکنه، ازشون سپاسگزاری. ولی امسال ما باید بخش تولیدمونم به در واقع سهم بازار جهانی رو هم داشته باشه. حالا در بخش دکمه هم که یکی از اقلام جانبی پوشاک هست دکمه داریم، کیفیتش هم خوبه، ولی با این حال باز ما باید این کیفیت هم راه با سایر در واقع هم دوخت هم پارچه بالا ببری.
لباسی که دکمش از خارج بیاد، یعنی برای پوشیدن اون حتی اگه همش رو هم در داخل تهیه کرده باشیم، باز محتاج وارداتیم. کشورهای جهان از تولید دکمه برای خودشون حسابی کیسه دوختن. نمونش گردش مالی 200 میلیارد دلاری دکمه در جهانی که 100 میلیارد اون رو کشور چین در اختیار داره.
گزارش بود در مورد واردات دکمه که 90% داخل کشور به صورت وارداتی داره وارد کشور میشه و تجارتی 200 میلیارد دلاری هم در جهان داره. 30610 شماره پیامک ماست، نظرتون رو ما اعلام بفرمایید.
و خورما پزونه یه حالی به آدم نمیمونه ولی همسر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
تصور کنید آینده ای رو که ممکنه این خنده ها فقط یه خاطره ازش مونده باشه. این خنده ها و صدایی که نشونه زندگیه بسیار رویا و خیال میشه اگر به محیط زیست توجه نکنیم. برای امتداد این خنده ها باید امروز به فکر نسل آینده باشیم. با در پنجره UPVC هافمن از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکنیم و به آینده برای لبخندهای بیشتر زمین کمک میکنیم. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
مربای چین مربای چین آلمانو تو فرنگی همیش بانن طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
همنشین لحظات شیرین با هم بودن، میزبان ضیافت‌های با شکوه، چینی پردیس، صادر کننده به کشورهای کانادا، انگلستان، آذربایجان، روسیه، ارمنستان و ترکیه. چینی پردیس، همراه روزهای خاطر انگیز.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها
جوین جوین جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو لا 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 جوین برای تو لا 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 سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر. خوب بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی، با آرزوی رسیدن بلندقامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی، فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه‌کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه‌های رفاه جهت خرید محصولات ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما. 12 تا 31 تیر ماه 20 روز تخفیف هیجانی به امید قهرمانی. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران.
یک ربع لباساتون تمیزه. ماشین لباسشوی پاکیوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه. تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکیوما با موتور اینورتر.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه.
دروم دروم دروم
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم. نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه نهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم. دروم.
صبحتون بخیر و نیکی دوستان عزیز شنونده. همراهان رادیو ایران دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید.
خط ورزش
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز به خیر و شادی. خیلی خوشحال هستیم که در هفته دیگر همراه شما عزیزان هستیم و برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران. این برنامه را به اتفاق جواد فیاضی تهیه کننده و آقای هادی ابوالفضلی صدا بردار دوست داشتنی رادیو ایران تقدیم حضور شما شنوندگان محترم می‌کنیم. پل ارتباطی با همه شما عزیزان سامان پرمکی 3900. امروز برای خیلی از مردم ایران صبح زودتر از روزهای گذشته به طور معمول آغاز شد، چرا که علاقمندان والیبال پیگیر مسابقه ایران و برزیل بودند در رقابت‌های لیگ ملت‌ها. دیداری که از ساعت 2:30 بامداد آغاز شد، بسیار نفسگیر و تماشایی بود، ولی ایران مقابل برزیل متاسفانه شکست خورد. تیم کشورمون بعد از قبول شکست مقابل لهستان در اولین مسابقه در دور پایانی رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در شهر شیکاگوی آمریکا بامداد امروز برابر برزیل سفارایی کرد. تیم ایران مترکی میراد عبادی پور، سعید معروف، سید محمد موسوی، پوریا فیاضی، امیر قفور، علی اصغر مجرد و محمد رضا حضرت پور به عنوان بازیکن لیبرو این مسابقه رو شروع کرد. در دست اول تیم برزیل 25-20 به پیروزی رسید. در دست دوم هم طلای پوشان برزیل 25-23 از صد ایران عبور کردن، ولی شرایط در دست های سوم و چهارم کاملا متفاوت شد. در دست سوم تیم ایران 26-24 مقابل برزیل برنده شد. در دست چهارم هم بلندقامتان کشورمون با برتری 25-20 مقابل برزیل کار رو به دست پنجم کشاندن، که در دست پنجم در نهایت برزیل 15-10 ایران رو شکست داد، در حالی که امکان پیروزی برای تیم ملی والیبال ایران واقعا وجود داشت. در این مسابقه هیچ چیز قابل پیش بینی نبود و باید اشاره بکنیم که با توجه به حضور بسیاری از ایرانیان در سالن محل برگزاری مسابقه در شهر شیکاگو یا آمریکا، واقعا بازی انگار در ایران داشت برگزار می‌شد و حالا هوای خیلی خاصی پیدا کرده بود و بازیکنان تیم ملی والیبال ایران هم با انگیزه بسیار بالا این مسابقه را انجام دادن، به ویژه در دست‌های سوم و چهارم، ولی در نهایت ما مقابل برزیل شکست نزدیکی رو پذیرفتیم و از دور مسابقات لیگ ملت‌های والیبال حذف شدیم. ضمن اینکه در این رقابت بازیکن خیلی خوب کشورم میلاد عبادی پور عنوان امتیازآورترین بازیکن تیم ایران رو از آن خودش کرد و یکی از بازی‌های خیلی خوب رو برای تیم ملی والیبال ایران به نمایش گذاشت. در مرحله نیمه نهایی رقابت لیگ ملت‌های والیبال تیم آمریکا که در آخرین بازی مرحله نهایی به مصاف روسیه رفت و 3-0 هم برنده شد، باید با برزیل بازی بکنه، تیم دوم گروه دوم، و لهستان شگفتی ساز هم که با بازیکنان ذخیره یا به عبارتی تیم دوم خودش در این مسابقه شرکت کرده باید با روسیه سفارایی بکنه، که این مسابقات بامداد فردا انجام میشه و روز دوشنبه هم تکلیف تیم قهرمان مشخص خواهد شد در کنار معرفی تیم سوم این جام. اما بلافاصله بعد از بازی بامداد امروز ایران و برزیل با آقای جمشید حمیدی از کارشناسان برجسته والیبال صحبت کردیم که صحبت ایشون رو بشنوید در فاصله کوتاهی بعد از بازی صبح امروز.
خب در شبی که ما مستحق باخت نبودیم به خودمون باختیم. در سه ست بازی هایی که تیم ایران ارائه داد شاید یک از بیاد منتنی ترین کارهای بازیکنهای پرتلاش تیم ایران بود. توپگیری عالی، سرویس عالی، دفاع عالی، حملات عالی، هیچ نقصی تیم ما نداشت جز در امتیازات پایانی که عصبانیت بیش از حد و استرسی که برکیم مستوری شد باعث شد ما این بازی رو باختیم، در حالی که در همون لحظه آقای کولاکوویچ میتونست با یک تایم اوتی با یک اشتباه که رفتار تیم رو از اون حالت عصبیت بیش از حد در بیاره. وقتی سعید معروف به خصوص عصبانی میشه تیم به کلی از هم گسیخته نشون میده. من واقعا نمیتونم چیزی بگم، فقط میتونم بگم از قبلم پیش بینی کردم این تیم برزیل رو میشد برد. برزیلی که قطر مناسبی برای لوکارلی نداشت، برزیلی که حتی قطر مناسبی برای سوتکمپ نداشت، اما ما به این تیم باختیم فقط بخاطر اینکه خیلی تیم دچار چالش عصبی شده بود. و هیچی نمیتونم بگم، واقعیت اینه که من الان که 5 صبح هستم دارم با شما صحبت میکنم تعجب میکنم چجوری این بازی گرفته رو از دست میدیم. تیمی که سرشار از تجربه است، تکنیک فردی بازیکنانشون خوبه، هیچ چیزی جز همون مسائل رو روانی نیست که تیم ما در بعض مواقع دچار اون میشه. و ای کاش ما آقای خوری ولاشکو رو داشتیم.
بدین ترتیب در پایان بازی‌های گروه دوم تیم والیبال برزیل در کنار لهستان مرحله نیمه نهایی صعود کرد. اشاره کردیم که در گروه اول هم تیم‌های آمریکا و روسیه به مرحله نیمه نهایی رسیدن. ایران در این مسابقات پنجم شد. البته بازی برای کسب رتبه پنجم یا ششم برگزار نمیشه، ولی با توجه به اینکه از نظر عملکرد در دو مسابقه تیم ایران بهتر از فرانسه تیم سوم گروه مقابل ظاهر شد در رقابت لیگ ملت‌های والیبال، ایران پنجم شد به طور غیر رسمی و تیم فرانسه هم در مکان ششم این مسابقات ایستاد. باید منتظر باشیم ببینیم که از بین چهار تیم آمریکا، برزیل، لهستان و روسیه کدام تیم به عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ ملت‌ها در سال 2019 خواهد رسید. شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران هستید. خیلی از شنوندگان محترم در پیامک‌هایی که بر ما ارسال کردن هفته های گذشته گفتن که چرا درباره تنیس صحبت نمی کنید و از آقای فرشاد صفتی چه خبر. دوست بسیار خوبم، کارشناس برجسته تنیس، به بهانه برگزاری رقابت تنیس ویمبلدون به ویژه مسابقه ال کلاسیکوی تنیس بین راجر فدرر و رافائل نادال که دیروز برگزار شد و با برگزاری این مسابقه حریف جوکوویچ در بازی نهایی رقابت ویمبلدون مشخص شد، با آقای فرشاد صفتی امروز صبح گفتگو می‌کنیم و به ایشون خوش آمد می‌گیم که در برنامه روی خط ورزش حاضر شدن. آقای صفتی سلام و صبح بخیر.
به نام خدا، صبح شما بخیر جناب آقای معتمد هاشمی، صبح همکاران ارجمند و تهیه کننده خوب برنامه هم بخیر باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم روی خط ورزش و خوشحالم که پس از فکر کنم قریب به یک سال و نیم دوباره ما در خدمتتون هستیم.
یعنی واقعا یک سال و نیم پیش ما با شما صحبت کردیم آقای صفتی؟ من خاطرم هست سال قبل همین موقعی که بازی نهایی جام جهانی فوتبال برگزار شد، دقیقاً بازی پایانی تنیس ویمبلدون هم همون روز برگزار شد و فردا با شما صحبت کردیم، ولی واقعا
کوتاه بود.
بله بله،
ولی زیر یک دقیقه بود.
حالا انشالله که بتونیم از این بعد بهتر و بیشتر در خدمت شما و دوستان شنونده باشیم، از تنیس صحبت بکنیم. آقای صفتی بفرمایید درباره مسابقه دیروز نادال و فدرر که چهلمین رویاروی این دو تنیس باز مطرح دنیا بود.
بله، همونطور که مستحضر هستید در کمتر از یک ماه پیش در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های رولان گاروس این دو تنیس باز رو خاک به مسافه هم رفتن و همون شرایط واقعا اون طوفانی که بود، اون شرایط نامتعادل هوایی که به وجود اومد، نادال بود که تونست فدرر رو شکست بده. فدرر رو در ست سوم بازی با رولان گاروس خیلی عصبی دیدیم، اما دیشب شب متفاوتی بود. رقابت‌ها به روی زمین چمن در ویمبلدون، قدیمی ترین جایگاه بین المللی و تنیس پیشرفته دنیا، و همونطور که شما فرمودید چهلمین دیدار رو در روی این دو تنیس باز در حضور قریب به 20,000 تماشاگر که چهره‌های بسیار سرشناس ورزش جهان هم در استادیوم حضور داشتن، دیوید بکام، سر الکس فرگوسن و حتی کوبی برایانت بازیکنان و مربیانی بودن که در لندن حضور داشتن و این بازی رو دیدن. بازی که شاید بتونم بهتون بگم در این ماه یکی از پربیننده ترین رقابت های ورزشی جهان بود. فدرر خب مشخص بود استاد بازی روی زمین چمن هست و به قول آقای مات ویلاندر، بازیکن قدیمی و قهرمان سوئدی جهان که یکی از بهترین گزارشگرها و مفسرهای فعلی شبکه های ورزشی در تنیس هست، که ایشون اعلام کرده که فدرر حتی میدونه که لونه های مورچه ها و سوسکای زمین چمن ویمبلدون کجا هست، اونجا ضربه نمیزنه. بالاخره ست اول رو فدرر 7-6 برد، در ست دوم نادال 6-1 فدرر رو شکست داد و ست های سوم و چهارم هم که اوج درخشش بازی در ست چهارم بود 6-3 و 6-4 فدرر برد و اومد به فینال، فینالی که باید رو در روی مرد شماره یک تنیس جهان مدافع عنوان قهرمانی نوواک جوکوویچ از سربستان قرار
بله. اتفاقا جوکوویچ در فصل جاری دو بار برابر این تنیس باز اسپانیایی روبرتو باوتیستا آگوت شکست خورده بود و بله، جبران کرد با برتری 3-1 که بعد از اون دیروز برابر این تنیس باز اسپانیایی راهی مسابقه نهایی شد. و البته آقای صفتی، هر وقت در رقابت‌های ویمبلدون ما به نام فدرر و نادال برمیخوریم، به یاد مسابقه سال 2008 میفتیم که 4 ساعت و 48 دقیقه طول کشید و فدرر اون مسابقه تاریخی رو برد در رقابت‌های ویمبلدون. و حالا بعد ببینیم که بازی فدرر و جوکوویچ چه خواهد شد، که 3 در رقابت ویمبلدون با هم بازی کردن جوکوویچ و فدرر قبل از این.
بله بازی کردن و میدونید که جوکوویچ مدافع عنوان قهرمانی است در ساعت پیروزیش در بازی فردا که ساعت 5:30 به وقت تهران آغاز خواهد شد، نه امتیازی به امتیازات او در رنکینگ اضافه میشه و نه کم میشه، چون مدافع عنوان قهرمانی است و خدمتتون عرض شود که هیچ امتیازی بهش اضافه نخواهد شد. اما شرط متفاوتی است برای راجر فدرر سوئیسی. ببینید 6620 امتیاز فدرر داره و 7945 امتیاز نادال.
بله.
و میتونه امکان داره یه جابجایی روی رتبه دوم و سوم داشته باشیم. جوکوویچ، نادال، فدرر، دومینیک تیم، الکساندر زورف، استفان سیسپاس، نیشیکوری، کوین اندرسون و همچنین کارن خاچانوف و فابیو فونینی ایتالیایی 10 تنیس‌باز برتر دنیا هستن که یک شنبه که فینال ویمبلدون فردا تموم بشه، بلافاصله بامداد دوشنبه به وقت تهران رده‌بندی بهترین تنیس‌بازان جهان هم استفاده.
ما همینجا از شما قول میگیم ما صفتی ان شاءالله دوشنبه صبح، یعنی بعد از مشخص شدن چهره قهرمان رقابت تنیس ویمبلدون، با شما در همین برنامه گفتگو خواهیم کرد. تشکر، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بریم سراغ پیمک‌های شما شنوندگان عزیز که با سامان پیمکی 3900 همراه ما هستید. یکی از دوستان شنونده اشاره کرده که از نقل و انتقالات تیم فوتبال بایر مونیخ با ما صحبت بکنید. آیه قربانی اخوی شنونده همیشگی ما که واقعا با رادیو ایران همیشه همراه هست، عرض بکنم خدمتتون که آخرین تحول در تیم فوتبال بایر مونیخ برمیگرده به رفتن ماتس هوملز از تیم بایرن به تیم بوروسیا دورتموند، ضمن اینکه رافینیا هم از جمع بایرنی ها جدا شد و به تیم فلامینگوی برزیل پیوست. لوکاس هرناندز هم از اتلتیکو مادرید راهی تیم فوتبال بایرن مونیخ شده، ضمن اینکه بنیامین باوارد هم از تیم اشتوتگارت پیراهن مونیخی ها رو برتن خواهد کرد. یکی از دوستان عزیز آقای شاکر معصومی سوال کرده که مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه اسپانیا لالیگا از چه تاریخی آغاز خواهد شد؟ 25 مرداد زمان آغاز رقابت فوتبال باشگاه اسپانیا است. یکی از دوستان عزیز سوال کرده که از مهدی طارمی چه خبر؟ فعلا خبر خاصی از مهدی طارمی نیست و باشگاه آینده مهدی طارمی هم هنوز معلوم نیست که کدام تیم خواهد بود، آیا ایرانی خواهد بود یا خارجی. یه شنونده محترم هم چهار شماره آخر تلفن همراه 4686 از ما سوال کرده که از باشگاه پرسپولیس بگید که خب اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در کشور ترکیه در جریان، کریم باقری هم فردا به اردوی این تیم ملحق خواهد شد. گفته میشه که وحید امیری مذاکراتی رو باشگاه پرسپولیس انجام داده، هنوز البته رسمی اعلام نشده، ممکنه که وحید امیری خرید بزرگ سرخپوشان تهرانی در نقل و انتقالات امسال باشه. یکی از شنوندگان محترم هم از ما سوال کرده که از نقل و انتقالات باشگاه استقلال تهران هم با ما صحبت بکنید و آیا صفا هادی بازیکن عراقی به تیم فوتبال استقلال خواهد پیوست یا خیر. درباره بازیکن عراقی که باشگاه استقلال اظهار نظر خاصی نکرده که آیا او رو میخواد و او رو جذب خواهد کرد یا نه، اگر بحثی مطرح شده فقط در بعد رسانه هاست و رسانه های ورزشی. ولی فعلا آرش رضاون، رضا اسدی، سیاوش یزدانی، شیخ دیاباته، علی دشتی، محمد بابایی، مسعود ریگی و میلاد باقری به تیم فوتبال استقلال پیوستن. خریدهای زیادی این تیم انجام داده و بحث هماهنگی در تیم استقلال نکته مهمی است که بعد ببینیم آیا به هماهنگی خواهند رسید بازیکنان جدید با تیم استقلال یا زمان خواهد برد. و یکی از شنوندگان عزیز هم آقای اسماعیلی از خوی اشاره کرده که ای کاش نادال شکست نمیخورد. به هر حال ورزش هست دیگه، یک طرف میبره طرف دیگر میبازه و در این مسابقه مهاجم فدرر 3-1 برنده شد دیروز. تشکر که همراه برنامه امروز روی خط ورزش بودید. روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنیم. تا فردا صبح 8:40 دقیقه. خدا نگهدار.
روی خط ورزش.